ما در پنجشنبه ها در ماه مبارک رمضان در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی بحث قرآن، این معجزه جاوید پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه رو پی گرفتیم و امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر نخاولی بحث رو ادامه میدیم. جناب آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عرض خوش آمد در برنامه تا آسمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما همکاران محترم و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات عبادات توجهات را از درگاه حق تعالی خواست دارم.
با توجه به اینکه شبی که پیش رو هست شب جمعه هست و شب 23 ماه مبارک رمضان و آخرین شب از لیالی قدر، خواهش میکنم در این بخش اول اگر چنانچه توصیه‌ای و مطلبی هست برای اینکه بیشتر از فیوزات معنوی شب قدر استفاده کنیم، شاید کسی باشه که در یکی دو شب گذشته نتونست از این فرصت استفاده کنه، شبی که برابر با 1000 ماهه، چطور استفاده کنیم؟ نکاتی رو در این زمینه برای ما و بینندگانمون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دو تا محور راجع به شب قدر یک نکته عرض کنم.
بفرمایید.
اول اینکه به تصریح قرآن در شب قدر دو اتفاق خیلی مهم افتاده و می افته. اتفاق اول که افتاد و حاصل شد نزول قرآنه که در سوره مبارکه قدر بفرد انا انزلناه با فعل ماضی و گذشته ازش ذکر میکنه که این نزول قرآن در شب قدر اتفاق افتاد. این یک فی لیلت انا انزلناه فی لیلت بعد که میخواد بفهمونه چقدر عظمت داره میفهمه تو چه میدانی که شب قدر چقدر عظمت داره. این نهایت توجه دادن به عظمت فوق حد تصور شب قدره که بعد در توضیحش همون بهتر از 1000 ماه بودن رو که 80 خورده سال هست رو تذکر میده. بعد اتفاق دومی که در شب قدر میفته رو به ما توجه میده، تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر. این فعل دوم از سنخ فعل اول نیست، فعل اول ماضی و گذشته بود، کاری در گذشته انجام شد، نزول قرآن. اما فعل دوم فعل مضارعه که استمرار رو بیان میکنه، میگه قرآن نازل شد در شب قدر و تقدیرات، تمام تقدیر من کل امر اتفاق می افتد. پس معلوم میشه این در هر شب قدری، اون در یک شب قدر در یک زمان معینی در گذشته بود، این در همه شبهای قدر که جز اعتقادات مسلمین هم هست دیگه.
بله.
الا اینکه یک نکته خیلی لطیفی در همین آیات بیان میشه و اون اینکه ملائک کجا نازل میشن. ملک که مثل یک کبوتر نیست از اون طبقه بالا بیاد طبقه پایین. محل فرود ملائک، محل نزول، فرودگاه ملائک بر کوه و دشت و اینها نیست. فکر میکنم راجع به وحی هم اینو گفتگو کردیم.
بله.
بر قلب انسان کامله که خود قرآن در چند جا اینو تذکر میده، ينزل الملائكه تو ينزل الملائكه تا والروح وننزل الملائكه تو والروح فيها على من يشاء من عباده. ملائکه نازل میشن بر بندگانی که خداوند اونها رو به مشیت بالغه خودش و حکمت عمیق خودش اونها رو انتخاب کرده. یا در آیه دیگه میفهمد که نزل علا قلبک، نازل میشن بر تو، بر حقیقت تو. یا علا من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق، بندگانی که رسالت هدایت دارن. پس ملائک که نازل میشن از ملکوت اعلا بر قلب انسان کامل نازل میشن. این یکی از آیاتیه که اهل بیت فرمودن اگر هر کس حق پذیر باشه میخواید امامت را ثابت کنین، یک دلیل روشنش سوره قدره، باید تا روز قیامت، چون هر سال تقدیرات سالانه انجام میشه، یک فردی باشه که تقدیرات را ملائکه خدمتش عرضه میکنن. پس یک وجود انسانیه، من یشاء من عباده، که تقدیرات برش عرضه میشه. این دو، این فرد رسالت هدایت جامعه رو بر عهده داره. سه، بعد این فرد در امضا و تغییر و تثبیت تقدیرات نقش داره، چون اگر هیچ نقشی نداشته باشه در تقدیرات، نزول ملک برش اصلا میشه لغو، چرا نازل بشه؟ پس فردیه که تقدیرات نظام وجود، اهم از نظام عالم انسانی، کل این عالم که تقدیر میخواد بشه، در گرو امضا و تثبیت اوه. خب این چه کسی میتونه باشه که در هر عصری هست تا روز قیامت هم یه همچی فردی باید حضور داشته باشه در جامعه؟ یک فرد معصوم رسالت هدایت دارد و ملائک بر او نازل میشن و امضای او تقدیرات را تثبیت میکنه و اراده او تغییراتی در تقدیرات نظام، حالا جزئی و کلی، ایجاد میکنه. پس یه بخش دو حادثه مهمه که یکیش در گذشته اتفاق افتاد، یکیش هم هست. از همینجا یکی از موارد خاصی که ما میتونیم در شب قدر با اون پل بزنیم و راه 84 ساله رو طی کنیم، میشه توجه به اون کسی که قلبش محل این مشیت خداست، ارتباط با ولی کامل معصوم زمان، که تمام تغییرات، تمام تقدیرات، تمام تثبیت و تغییر اون تقدیرات از مجرای اراده او و مشیت او میگذره. خود ارتباط با امام زمان سبب یک قابلیتی میشه که انسان تقدیرش به وجه بهتری رقم بخوره. اینه که در اعمال این شب مبارک و مقدس هم یکی از اعمالش اینه که انسان توجه به ساحت ملکوتی حضرت حجت ابن الحسن روحی بر ارواح العالمین فداح بکنه، که یکی از اعمالش هم همینه که این دعای سلامتی حضرت اللهم کل ولی یک تو این شب وارد شده، که بعد از حمد خدا و صلوات بر رسول خدا و اهل بیت این دعا وارد شده، که جزء دعاهایی که نه فقط باید به زبان بخونه، یعنی آدم باید با حال توجه اینقدر عشقش، چون دعا اصلا که آدم میکنه حقیقت صلوات، حقیقت دعا، میگن صلوات با توجه بفرستین اصلا یعنی چی؟ یعنی یه مادر کی بر بچهش دعا میکنه؟ مثلا یه حالی درش پیدا میشه، این بچه خیلی مثلا خوبی کرده، یه کار ارزنده انجام داده، عاطفه مادر تحریک شده، میگه خدای دست به خاک بزنه جواهر بشه. حال صلوات، حال دعا برای حضرت حجت، دعای با توجه اینه، مثل حال اون مادره که میگه خدای هر چی خیر، هر چی برکت، هر چی رحمت، کل ولی که الحجت ابن الحسن صلواتو که علیه والا فی حاضر ساعت و فی کل ساعت ولیان، تو ولیش باش و حافظش باش، قائدش باش، تو را تو همه کارهاشو بر عهده بگیر، ناصرش باش، راهنماش باش، عین او باش. یعنی هر چی خیر و برکت از فوق حد تصور من به او بده. این حالت عشقه که این دعا رو میگه، صلوات با توجه، دعای با توجه، زمانی شکل میگیره که آدم اون ارتباط قلبیشو برقرار کرد، یک دفعه میگه خدا هر چی خیر هست به این بزرگوار بده. این ارتباط قلب انسان رو پاک میکنه. یک نکته دیگه هم در شب قدر توجهش بد نیست، و اون این که شب قدر، اگر فرصت هست اصلا در شب قدر فرمودن اگر کسی این شب را درک کنه، گناهانش هر چه باشه، حالا به تعداد قطرات باران، ریگ بیابان، برگ درختان، بخشیده میشه. و درک شب قدر غیر از اعمال شب قدره، دعای جوشن، نمیدونم قرآن به سر، قرآن خوندن، برنامه ریزی، فکر کردن، مذاکره علمی، همه اینا خوبه و جز اعمال شب قدر هم هست، یک آثار فوق‌العاده‌ای هم داره. ولی فهمیدن درک شب قدر، شب قدر ظاهرش با شبای دیگه که فرق نمی‌کنه. پس درک شب قدر میشه درکی از باطن، در باطن شب قدر اتفاق میفته، که من دوتا از اون محورهای اتفاقات رو عرض کردم. پس درک شب قدر برمیگرده به یک درک باطنی، درک باطنی که محقق میشه وقتی که فرد باطنش پاک بشه. اگر باطنش پاک شد شمایی از اون حقایق رو میبینه، ولو اینکه مستقیم نمیبینه در شبقت چه اتفاق. مثل اینکه من از یه جا دارم رد میشم، حس میکنم یکی داره نگاه هم میکنه، ولی نه از کدوم پنجره دارن نگاه میکنن. یه حسی آدم پیدا، همون حس سبکی، یک ترشحی از این درکه، یک حالی درش ایجاد میشه. این لازمش اینه که قبلا آدم خودشو پاک کرده باشه. اگر کسی تا حالا نشده، اتفاقی نیفتاده که واقعا توجهشو بیشتر کنه، همین چند ساعتی که فرصت داره فرصت خوبیه. هر کسی از ماها با خدای خودمون خلوت کنیم، با کریمان کارها دشوار نیست، و بگه خدای من آمدم خیلی اشتباهاتی کردم که خیلی هاش اصلا نمیدونم چیه، یادم نیست، مشکلاتی که اصلا خبر خودم هم دیگه ندارم چه دست گلایی به آب دادم، تو ببخش. اگر کسی با حال انکسار بیاد، با حال شکستگی قبول کرده باشه واقعا که بد کرده، خدا میگه من میپذیرم، فقط عطای تو که یا الهی بعد تقصیری هر چه کردم و اسرافی علی نفسی، اما با این حال معتذرم، نادمم، منکسر شکستم. الان از باب مثال، یه وقتی یه بچه میبینین رفت تو آشپزخونه، یه ظرفی به صدای شکستن ظرف آمد، آدم میره تو آشپزخونه عین خیالش نیست، ممکنه یه توجهی هم بهش بکنه، یه کتکیش هم بزنه، مثلا الان کتکی نفسی دعواش بکنه. بعد ولی همین فرض رو ببینید که زده یک ظرف خیلی ارزنده‌ای رو شکسته، آدم میره تو آشپزخونه میبینه خود بچه‌ام انگار شکسته، نشسته داره اشک میریزه، آدم بغلش هم میکنه، نازش هم میگه چیزی نشده، حالا اشکال نداره، فدای سرت. این حال انکسار این کار رو انجام میده با آدم. اگر با این حال بعد انشالله غروب امشب رو درک کرد تا سحر را، انشاءالله جزء کساییه که خدا اصلا میگه من اینا دوست، عاشق این هم. ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين، کسی که برگشته و میخواد خودشو پاک نگه داره. انشاءالله.
خیلی متشکرم، انشاءالله که این توفیق رو هممون داشته باشیم و امشب سرلوحه همه دعاهامون دعا برای فرج امام زمان باشه که فرج ایشون فرج در همه کار هاست. بریم یه بخش کوتاه رو ببینیم، برگردیم و سوالات رو خدمت آقا طرح کنم. اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. ماه رمضان ماهیه که بیشتر با قرآن مأنوس میشیم، در ترتیل خانی ها، در جلسات قرائت قرآن شرکت میکنیم و سعی میکنیم خودمون رو با این کلام وحی، این کلام و معجزه جاوید پیامبر خاتم بیشتر مأنوس کنیم، آیات رو بیشتر بخونیم، دقت کنیم. شاید در جلسات تفاسیر قرآن که در سطح شهر هم بیشتر برگزار میشه در ماه مبارک رمضان، ما هم توفیق شرکت داشته باشیم. هفته گذشته که در خدمت جناب آقای دکتر نخاولی بودیم و بحث این معجزه جاوید رو پی گرفتیم، اونجا گفتن که حداقل خوندن 10 آیه در قرآن در هر روز توصیه شده و اون حد مطلوب هم 50 آیه است، اما دقت و توجه به معانی قرآن و تفسیر قرآن هم جزء اهم و فل اهمه که باید در موردش فکر کنیم. امروز می‌خوایم ادامه بحث رو داشته باشیم و این سوال رو مطرح کنم که چطور از قرآن و این معجزه جاوید بیشتر استفاده کنیم و بیشتر در زندگیمون در واقع راه گشا بشه برای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در ادامه بحث گذشته در پاسخ به فرمایش حضرت عالی، ما اونجا گفتیم که قرآن همه کار میکنه، ولی مهمتر از همه کارهایی که برای ما میکنه اینه که به سوالات اساسی انسانی که هیچ کس دیگر نمیتونه بهش پاسخ بده پاسخ میده. مثلا ما هر چقدر فکر کنیم و هر چقدر بشینیم همه بشر افکار خودش رو هم بریزه تا بگه که من بعد از مرگم چی کجا میخوام برم، چی میشه، پودر میشم، صفر میشه، نه یه جای دیگه ای هست، اون جای دیگه چجوریه، بر میگردم تو همین دنیا، بر میگردم به جای دیگه ای منتقل میشم، همه در حد خیال و مظنه هاست. این سوالات پرسش های ابدی هر انسانیه که من از کجا آمدم، برای چی آمدم، کی منو آورده، کجا میرم، برای چی میرم، کی منو میبره، وقتی که میبره اگه جایی هستش که میرم برای اونجا باید کاری بکنم، آمادگی لازم داره، چیه اون آمادگی ها، در خود این عالم چه خبره، آیا فقط همینایی که ما میبینیم امور محسوسه یا نه چیزای دیگه ای هم هست. یعنی شما کلن وحی را، چه وحی قرآنی چه وحی های قبلی که حالا تحریف هم شده، کلن از ذهن بشر پاک کنیم. حالا یه نفر بگه که ببین این مواظب باش حرف زشتی نزنی ها، این میزه بدن علیه شهادت میده، مواظب باش دیوار شهادت میده ها، میبینه میفهمه، چه میدونم اینجا یک موجوداتی هست که تو اصلا نمیبینی، جنی هست، ملکی هست، عالمهای قبلی بوده، عقلای عالم یه همچی فردی رو به چی متهم میکنن؟
میگن مجنون.
به جنون مرد حساب دیونه شدی؟ زمین، این زمینه شهادت میده؟ کو؟ نمیشنویم. به همین خاطر که به پیامبر میگوزن مجنون، ساحر، شاعر، کاهن، مفتر، کذاب، افترازننده. چرا؟ چون هم عقلشون نمیکشید و هم سقف همه حقایق رو همون چیزی در نظر می گرفتن که عقلشون بود. من یه بار دیگه شاید توی برنامه اینو مثال گفتم که یک شیمیدانی به نام رادرفورد یه اثباتی کرد که اکثر فضاهای مولکولی خالیه. اینو اگر قبلا کسی می گفتن یا همین الان کسی از این نظریه اطلاع نداشته باشه بگه، میگن این 99% خالیه. میگه کجاش خالیه؟ دارم میبینم، ما داریم میبینیم، لمس میکنیم، حس میکنیم، تجربه میکنیم. مشکل این افراد چیه؟ حس میکنن و حس خودشون رو مبرا از خطا میدونن و سقف فهم رو همون فهم خودشون میدونن. میخواد قرآن بگه که یک حقایقی رو من دارم برای شما میخونم، بیان میکنم که اصلا امکان نداره عقلتون برسه. اینه که بعضی از آیات قرآن اینطوریه، میفرماید که وعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، چیزهایی رو به شما میگه، آموزش میده، تعلیم میده که اصلا امکانش رو نداشتین بفهمید. بعضی چیزها هستش که امکانش هست الان نداریم. مثل این تعبیر در عربی میشه علمکم ما لا تعلمون، چیزهایی که الان نمیدونید ولی خودتون هم میرفتین مثلا یاد میگرفتین. اما به علمکم مالم تکون تلم، این چیزه که اصلا هر چقدر هم به عقلتون تکیه کنید این سطح فهمش فراتر از سطح عقل جزئی و تجربیه. بنابراین میگه من یک حقایقی رو میخونم که اصلا عقل امکان خوندنش رو نداره برای شما. بعدم یک حقایقی نیست صرفا دانستنی های جالب و جذاب، حقایقی که در زندگی شما دخیله، معاد آینده تو، آینده تو در دخیل، ملائک، جن، شیاطین، مکانیزم عملکردشون، عملکرد تمام اشیاء در هم، اینا اصلا حول و حوش محور زندگی شما تعریف شده. اصلا قرآن وقتی که عالم خلقت رو میخواد دسته بندی کنه میگه انسان و خارج از انسان، سناریهم آیاتنا فل آفاق و فی انفسهم، نفس و خارج از نفس. اسم خارج از نفس رو از جن و شیاطین و ملاک و عالم وجود اطرافش رو گذاشته آفاق. یعنی همه اینا حلوش نفس انسانی هن، همه اینا ساجد و یه عده مانع هن از این نظام که اسمش رو می‌ذاریم شیاطین، یه عده‌ای هم کمک‌کار و مددرسانن که اسمش رو می‌ذاریم ملائک حوزه زیر مجموعه‌شون.
درست.
اینی که دارم میگم صرفاً یک دانستنی‌ها نیستش که حالا ندونی هم مشکلی پیش نیاد. هم دانستنش الزامیه، هم دانستنش از حد فهم عقل اصلا کاملاً بیرونه.
درست.
من یه چیزایی گفته میشه که اصلاً به هیچ عنوان راهی برای عقل نیست که اینا رو درک کنه.
درست.
این محور اصلیه و بعد همین حقایق رو اگه آدم بدونه و ندانه چقدر در زندگیش دخیله. مثلا بدونه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، بداند یعنی بداند همراه با باوری که منتج به عمل بشه، نه صرف دانستن عقیم.
درست.
اگر بدونه یه همچی فردی، یه همچی حقیقتی را، اگر بدونه که مثلا فرض کنید که از باب مثال یکی به من میاد میگه که کامپیوتر رو میده به من، این کامپیوتر من نو خریده باشم، تازه هم از خیلی هم دوستش دارم، کارش هم ندارم، گذاشتم خونه، بگه یک روزی بده به من، میگم اگه میشه از یک کس دیگه بگیر.
بله.
ولی همین کامپیوتر خراب میشه، از مثلا تاریخ خریدش 5 سال میگذره، 10 بار به این بر اون بر خورده، 2 بار تعمیرش کردم، یکی میگه میدی به من، راحت میگم بیا بگیر.
درست.
قرآن چیکار میکنه؟ میاد کتاب ادب و هدایت. مثلا برای یک کسی که بخیله، برای تغییرش میاد ذهنیتش رو، افق دیدش رو تغییر میده، میگه اینی که تو دستته خیلی کم ارزشه، تفاوت این کامپیوتر با اون وقت چی بود الان تو ذهن من کم ارزش شد.
درست.
قل متاع الدنیا قلیل. اگه کسی اینو باور کنه دیگه بخل در وجودش نمیمونه.
درست.
بعد تازه همین قلیل رو اگر بدی 100 برابر میگیری، 1000 برابر میگیری، 10000 برابر میگیری، بستگی به اخلاصی که داری. بعد اونیه که داری ناپایداره، چیزی که میگیری پایداره. اگر به بخیلترین افراد بگن و اطمینان بدن که اگر شما 100,000 تومان تو این بانک گذاشتین، سر 5 سال بهتون 100 میلیارد تومان میده. چه کار میکنه؟ تمام زندگیشو میفروشه تا بذاره تو اون بانکه.
درست.
یعنی چیزهایی رو که آموزشهایی که میده، تغییر بینشهایی میده، تغییر افق دیدی که ایجاد میکنه، منجر به تغییر زندگی میشه. اینه که پیامبر در عرض مدت کوتاهی بزرگترین اعجاز پیامبر بعد از قرآن و اهل بیت خود نفوسیه که تربیت کردن. با چی تربیت کردن؟ با این قرآن.
اینقدر این آیات در دل و جان می نشیند و تأثیر گذار. بریم یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم ادامه صحبت‌های جناب آقای دکتر نخاولی رو با هم پی بگیریم.
خدایا ستایش برای توست که می دانی و می پوشانی و با این که از باطن همه خبرداری عافیت می بخشی. هر یک از ما چون خود را به عیب و کاستی آلود، او را مشهور خاص و عام نساختی و چون دست خود را به زشت ها گشود، رسوایش نخواستی و چون در پنهان بدی ها را مرتکب شد، آنها را آشکار نکردی. چه بسا نهی تو را که مرتکب شدیم و چه بسا امر تو را که از آن سر پیچیده ایم، در حالی که تو ما را بر آن امر و نهی آگاه کرده بودی. چه بسا گناهان که انجام داده ایم و چه بسا خطاها که از ما سر زده است و تنها تو از آنها با خبر گردیده ای، نه دیگر بینندگان، و تو بیش از دیگران بر افشای آنها توانا بودی. عافیت تو برای ما پرده‌ای بود در برابر چشمانشان و سدی بر سر راه گوشهایشان. چنان کن که آن اسباب شرمندگی ما که پوشیده داشته‌ای و آن زشتی و عیب که پنهان نموده‌ای پندی باشد برای ما و ما را از بدرفتاری و آلوده شدن به گناه باز دارد و مایه کوششی شود برای رسیدن به توبه معصیت زدا و درآمدن به راه پسندیده. وقت این کوشش را نزدیک ساز و ما را به غفلت دچار مکن، چرا که ما روی نیاز به درگاه تو آورده ایم و از گناهان به سوی تو بازگردیده ایم.
دوازده و سی دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس هست و ما با برنامه تا آسمان در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی بحث قرآن و اینکه چطور میتونیم از این کلام وحی بیشتر استفاده کنیم و در زندگیمون راهگشا باشه صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر نخاولی ادامه بحث رو بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که قرآن مهمترین رسالتش اینه که افق دید، فهم انسان را نسبت به خودش، مرگ، زندگی، حیات، نظام هستی، خدا، ملکوت و همه آنچه بهش مربوط میشه تغییر میده. چون این محوره بحث مهمیه. من یه مثال بزنم، ماها تفاوتمون با هم تو چیه؟ تو فکرمونه. اگر هر کدوم از سروران جای بنده بودن، یعنی ذهنیت من رو داشتن، همون کارهای رو میکردن که من میکنم، و من اگه جای هر کدوم از سروران بودم، اون چیزی که تو ذهنشون میگذره من داشتم، همون کارو میکردم که اونا میکردن.
درست.
محور وجود ما اینه، ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقیه خود استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشت گل گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. اون محور اصلیه، تغییر زاویه دید، تغییر باورها، تغییر اندیشه، تغییر نگاه آدم، که این نگاه رو میاد از سطح زندگی روزمره به سطح کل هستی تغییر میده. میگه کل هستی رو از ازل تا ابد، اونم به وسعت نظام هستی، از ملک تا ملکوت تغییر بده، بر اساس این واقعیت حالا زندگی کن. بعد به سوالهای بی پاسخ که اصلا امکان پاسخش نیست پاسخ میده. از اون طرف همه ما دنبال این میگردیم که برکت مادی و معنوی تو زندگیمون زیاد بشه. قرآن میفهمد راه افزونی برکت مادی و معنوی چه تو زندگی فردی چه تو اجتماع، ایمان و تقواست که دستورالعملش خود قرآنه. ولو ان اهل الكتاب آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر بینششون اصلاح بشه، ایمان و تقوا، تقوا هم یعنی مجموعه ایمان و عمل صالح، بر اساس این بینش شکل بگیره، خب اخلاق و رفتارم بر همین اساس پاک میشه. بعد زمین و زمان به آدم مدد میدن. یک آیه رو عمل کنه، اگر عمل به آیات یک حسنه‌ای باشد که هست، خود قرآن این وعده رو داده که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. یک آیه رو عمل کنه، فهم کنه و آدم عمل کنه، توفیق عمل و فهم ده آیه رو پیدا میکنه. هر جا ما با یک گرهی بسته، یک بن‌بست مواجهیم، معلوم که قبلش درست عمل نکرد. بعد اون برکات مادی، اقتصادی، معنوی نازل میشه. خب این چجوری حاصل میشه؟ وقتیه که مردم بتونن دائم با قرآن ارتباط داشته باشن. خب جلسات تفسیر فرد نمیتونه هر روز توش شاید شرکت کنه، البته مطلوبه، ولی خب معمولا تو زندگی الان نمیشه. بنابراین باید مستقیما با قرآن ارتباط داشته باشن، چون نمیشه دائم هم آدم سخن خدا رو از طریق واسطه ها هی بشنوه. از طرفی مدد هر روزه لازم بود، که روایتش هم تو جلسه گذشته خوندیم، کسی که ده آیه نخونه بعد اهل غفلت میشه، کسی که ده آیه حداقل بخونه، قرائت کنه، از غفلت بیرون میاد. بنابراین باید ما ارتباط روزانه همیشگی هر روزه هر مسلمانی را با قرآن داشته باشیم. این دو. سه، یه مشکلی اینجا پیش میاد که بحث قرائت رو جلسه گذشته عرض کردم. یه مشکلی اینجا پیش میاد در قرائت، فهمیدن تدبر کنی، لا خیر فی قرائت لا تدبر فیها یا لیس فیها تدبر. خب من ممکنه چیزایی از آیه به ذهنم برسه، نمیدونم درسته یا غلطه،
برداشت شخصی
برداشت منه، حالا این درسته یا غلطه. یک افراط و تفریطی در این فضای قرائت هست. یک این که تو اصلا فکر نکن راجع به قرآن، هر چی توی تفاسیر گفته و دیگران متخصصین گفتن فقط همونها رو به گوش بگیر، یعنی فکر خودت رو تعطیل کن.
بله.
این رو خدا توبیخ کرده، مثلا افلا یتدبرون القرآن، چه در قرآن تفکر نمی کنن، تدبر نمی کنن. از اون طرف یه تفریطی هم اون سمته که هر چی به ذهنت رسید خب خدا به ذهنت انداخته پس عمل کن.
بله.
در حالی که ممکنه من با مواجهه با یک آیه برداشت غلط به ذهنم برسه، یا هیچ برداشتی نتونم بکنم، هر چی فکر میکنم نمیفهمم چی میخواد بگه.
درست.
یا برداشت ناقص یا برداشت درست. بنابراین حتما باید این، نمیدونم کدوم یکی است.
بله.
چون خدا آدم که نمیفهمه کجا داره درست میفهمه کجا داره غلط میفهمه، باید میزان داشته باشه. میزان مفسره.
بله.
پس اعتدال بین این افراط و تفریط اینه که اون چیزی که مواجه میشه از تعداد آیاتی که میخونه، مثلا 50 آیه، روش تأمل بکنه، سعی کنه پیامهای بفهمه ازش، ولی بهش تکیه نکنه تا این پیامها رو عرضه کنه بر یک
متخصص.
حالا اون متخصص میتونه زنده باشه به یک فرد تو جلساتی که آدم داره بنویسه اینا رو بعد عرضه کنه، یا به یک کتاب مرجع مثلا تفسیر نمونه، المیزان، اینها. همینجا یه نکته بگم، ما همه چی تو خونه هامون داریم، از چیزایی که حتما لازمه هر مسلمان تو خونش باشه یک تفسیر قرآن حتما باید، چون آدم میخواد بفهمه. بله. یه جایی هم هر چی زور میزنه نمیفهمه، خب باید بفهمه کتاب خدا چی گفته.
درسته.
یکی از چیزای الزامی که هر مسلمانی به بلوغ رسید باید داشته باشه یه تفسیر قرآنه، ولی یه تفسیر مختصر 5 جلدی.
درست.
که به طور مستمر مراجعه کنه. پس رجوع به قرآن مایه برکات. دو، این رجوع باید هم مستقیم باشه هم غیر مستقیم. غیر مستقیم مثل جلسات تفسیر، مطالعه تفسیر. هم رجوع مستقیم باید مطمئن بشه تا مرجع عمل قرار بده فهم خودش رو. این فهم مستقیم پس ما رو بی نیاز از تفسیر نمی‌کنه، باید عرضه کنیم و بعد هر چقدر این کار رو ادامه بدیم می‌بینیم که عجب، اون سه ما با قرآن بیشتر میشه، فهممون بیشتر میشه، فهم صحیحمون بیشتر میشه، اون انحرافات فهمی کم میشه و در نهایت هم قرآن میشه یک کتابی که ما باش اونس پیدا میکنیم. ببین کی خواهان این نیست؟ یک مشاوری داشته باشه که اولا مشاوراش کاملا مجانی باشه.
درست.
یک. دو، مشورت هایی هم که میده کاملا قطعی احتمالی نباشه، گفت این درسته قطعی باشه، 100% باشه. سه، مشورتاش کاربردی باشه، چیز کلی نگه. چهار، در هر ساعتی از شبانه روز شما خواستین بتونین بهش مراجعه کنین. پنج، هیچ وقت از مشاوره دادن خسته نشه. شش، شما از مشاوره دادن به او خسته نمیشین و هر وقت میرین پیشش نشاط پیدا میکنین. هفت، علاوه بر اینکه مشاوره بهتون میده، یه چیزای دیگه هم اضافه بهتون میده، یه پولی میده، مثلا یه نشاطی میده، مشتمالتون میده. کی این مشاوره نمیخواد؟ قرآن یه همچین مشاوریه. آدم رفته مشاوره ازش بگیره، اما نورانیت هم گرفت، قصه هاش هم برطرف شد. کجا مراجعه کنی یه همچی چیزی رو؟ اصلا یه گنجینه، هر چی آدم بگه میخواد آدم خون گریه کنه که یه همچی گنجی داریم، خاک داره میخوره، درش بسته است.
درست.
اهل بیت هم همینطورن. یه خانومی حضرت صدیقه طاهره در مدینه به خانومهای مدینه قرآن و معارف یاد میدادن. یه خانومی آمد خدمت حضرت، سوالی کرد، مطلب رو نفهمید، رفت یکم فکر کردید مطلب رو خوب نفهمید، برگشت دوباره سوال کرد، حضرت باز دوباره برش توضیح بیشتری دادن، رفت باز برگشت. در بعضی از روایات 4 بار، بعضی از روایات 10 بار، 10 بار این سوال کرد. بعد این بار آخر دیگه خودش با شرمندگی گفت ببخشید دیگه، من خیلی مثل زحمت درست کردم. حضرت با یک سماحتی، با یک کرامتی گفتن نه، هر زمانی هر سوالی دارید شما بگو، ما اصلا برای همین در اختیار شما قرار گرفتیم که بتونین سراغ ما بیاد و ما بتونیم گرهی از گره‌های شما رو باز کنیم. این ویژگی قرآن و اهل بیته، مشاوری در همه زمینه‌ها، در نهایت اتقان، با نهایت بزرگواری، هیچی که نمیگیره که یک چیزهایی هم علاوه بر مشاورش میده.
خیلی متشکرم، ممنون از شما. دومین روز از ماه مبارک رمضان، در ادامه در خدمت جناب آقای دکتر نخاولی هستیم و بحث استفاده بیشتر و بهره گیری و بهره مندی بیشتر از قرآن کریم رو در خدمت جناب آقای نخاولی ادامه میدیم. حاجا در خدمت شما هستیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. تا اینجا رسیدیم که قرآن بهترین طبیب، بهترین راهنما و بهترین مشاور ممکنه که فکر ما، فهم ما، عمل ما، خلقیات ما رو تغییر میده. البته اینا با یک صحبت 5 دقیقه 10 دقیقه حاصل نمیشه. حتما باید آدم راجع به قرآن خودش مطالعه بکنه. ببینید مثل این میمونه که مثلا آدم یک برخورد 3-4 دقیقه با یک مثلا فرض علامه طباطبایی پیدا کنه، روحش شد. تو اون برخورد اجمالا میفهمه آدم متواضع، خوش اخلاقیه. ولی زمانی دل دادش میشه که یه مقدار باش رفت آمد میکنه. عجب این وجودیه، اینی که ما 5 دقیقه میدیدیمش فکر میکردیم آخونده مثلا با صفاییه، نه اصلا یه وجود خاصه، این در ملکوت سیر میکنه. قرآن حالا بالاتر از اینها که یک وجود ملکوتیه، باید این ملکوتی بودن را آدم حس کنه و این با صحبت‌های اجمالی، با تأمل‌های اجمالی حاصل نمیشه. هرچه بیشتر بهتر. یکی از راه‌هاش هم خود ارتباط با قرآنه. وقتی یه فردی هست به نام آرتور آربری، این کسیه که قرآن رو به انگلیسی ترجمه کرده و ترجمه‌اش جزء شاهکارهای دانشگاه آکسفورد هم هست، چون ترجمه آهنگین کرده، خودش هم متخصص موسیقیه. این ترجمه‌اش را در 2 جلد شده، وقتی تعبیر ترجمهش رو آهنگین ترجمه کرده 2 جلد شده، در هر 2 جلد مقدمه زده، در حالی که کار نامعنوسه توی فضای ترجمه. معمولا یه کتابی زیادتر از حد صفحاتش بکشه و بخوان 2 جلدش کنن، 2 جلد اول مقدمه میزن. خودش هم به این توجه داره، میگه من اینقدر تحت تأثیر قرار گرفتم و اینقدر نکاتی پیدا کردم که باید یه بار دیگه هم این رو مقدمه بزنم بهش. اونجا این کتاب رو مقدمش خودش چاپ شده، آقای محمد جواد سهلانی که از اساتید دانشگاه صنعتی شریف بودن چاپ کردن به عنوان تعبیری از قرآن. اونجا میگه من اصلا هر چه کار پیش میرفت احساس میکردم یک وجود مقدسی داره من رو مدد میده. این یک وجود زنده است، صرف یک کتاب و ورق نیست، یک حقیقت زنده است که ما باهش در قالب این کتاب ارتباط برقرار میکنیم. یعنی یک وجود کشداره، از این عالم کتاب و کاغذ و الفاظ و اینها وجودش گسترده است تا ملکوت اعلا. اینی که حقیقت قرآن یک روحه و کذالک القینا الیک روحا من امرنا، یک روحی است از عالم امر که این وجودش میاد داریم. تا آخرین سطحی که ما باهاش ارتباط داریم اینه، ولی این سطح منقطع نیست از اون جهات ملکوتیش. به همین خاطر این کتاب اصلا با کتاب‌های دیگه اصلا زمین تا آسمان فرق داره، حتی با کتاب‌های تحریف نشده انجیل و تورات و امثال اینها، چه برسه با این که تحریف شده. اینا که تحریف شده که اصلا مایه بی‌آبروییه. به همین خاطره که متخصصین فن علم عقاید مسیحی یهودی دائم دنبال رفو کردن مشکلات تورات و انجیلن. اونا از یه خجالت برشون درست کرده اون کتابا، یعنی تحریف هایی که تو این کتابا شده. به همین خاطر بدو بدو میکنن تا آبرو درست کنن، یه جایش رفو کنن، روش یه زربرقی بکشن، اینجاش توجیه کنن، اونجایی که با چیز جور در نمیاد، با حقایق جور در نمیاد. اما قرآن جلو جلو دویده، فراتر از قرنها، فراتر از زمان، فراتر از علم، آبرو درست کرده برای ما. من اینجا در پایان صحبتم توصیه میکنم یک کتاب رو دوستان مطالعه کنن. یه فرد جراح فرانسویه، این آقا به نام دکتر موریس بوکای، یه جراح فرانسویه. ایشون یه مطالعه تطبیقی بین تورات، انجیل و قرآن تو دستور کارش قرار داده که یک چیزی هم داره، یک علتی هم داره چرا این کارو کرد. بعد از اینکه جسد مومیایی فرعون رو بردن به فرانسه، این به ذهنش زد که یه مطالعه بکنه. اونجا اولش تو مقدمه قبلیش نوشته بود که من اصلا قرآن رو نمیخواستم تو دستور کار قرار بدم چون کتاب آسمانی نمیدونستم. بعد وقت گفتم بالاخره جمع زیادی بهش معتقدن، آمده تو دستور کار قرار داده، مطالعه کرده. اصلا من که خودم طلبم خجالت میکشم که به اندازه این متخصص جراح به قرآن خدمت دارم. آدم منصفیه، کنار اون تورات و انجیل قرار میده، میگه هی هم از لحاظ سندی هم از لحاظ محتوایی اونها رو حیثیتشون رو برده، یعنی حیثیت نداشتهشون رو رو کرده و آخرش میگه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا، این نمیشه وحی نباشه. و این کتاب اسمش هستش مقایسه میان تورات، انجیل، قرآن و علم، که آقای دکتر آقای مهندس ذبیح الله دبیر هم ترجمهش کرده. این کتاب خیلی خواندنیه در فهم اینکه جایگاه قرآن در بین کتاب‌های آسمانی آنچه موجوده و حقیقت قرآن چقدر بلنده، چقدر این قامت غیر قابل قیاس با سایر کلمات و عبارات و گفتار.
نوشته آقای دکتر موریس بوکای. خیلی متشکرم، ممنون از شما که این کتاب رو هم معرفی کردید. انشالله عزیزانی که علاقمند هستن تهیه میکنند و میخونند و براشون مفید است. از شما تشکر میکنم، از طرف همه بینندگان میگم امشب شب قدر 23 ما و همه بینندگان اون رزدای خیر فراموش نکنید. از شما بینندگان عزیز و همراهان خوب برنامه تا آسمان هم تشکر میکنم و امیدوارم در مراسم احیای امشب شب 23 ماه مبارک رمضان و آخرین شب از شبهای قدر ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. یادتون باشه در مراسم احیا برای فرج امام زمان و برای اونهایی که التماس دعا دارند حتما دعا کنید. اما فردا روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان هست و به فرمان تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه روز قدس نامگذاری شده. انشاءالله همه ما پرشکوه تر از هر سال در مراسم راهپیمایی روز قدس شرکت خواهیم کرد و همبستگی خودمون رو با مردم و مسلمانان مظلوم فلسطین اعلام خواهیم کرد. خداوند یار و نگهدارتون.